بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در بیان مفهوم اعانه بود و اینکه اعانه در چه مواردی صدق میکنه، آیا در صدق مفهوم اعانه قصد معین به تحقق معان علیه دخیل یا نه. یه سوال بود که دیروز جنبندیمون این بود که قصد دخیل نیست. سوال دوم این بود که آیا وقوع معانون علی دخیله؟ مرحوم شیخ تحقق معانون علی رو شرط نمیدونه. مثلا فرض کنید، برای اینکه مثال بزنیم مطلب معلوم شه، یه کسی میخواد بره زید رو بکشه، شما با قصد این که او بره زید رو بکشه یا بی قصد، حالا اونش الان بحث ما نیست، یه چاقوی رو بهش میدی، کمکش هم میکنه، ولی او به قتل موفق نمیشه. حالا آیا میگن شما به زید کمک کردید یا نمیگن؟ آیا میگن اعانه بر اسم کردید یا نمیگن؟ مرحوم شیخ میگن نه، کار شما اعانه بر اسم هست، درست اسم واقع نشده، ولی اعانه بر اسم هست. نقطه مقابل مرحوم شیخ مرحوم نراقی است. مرحوم نراقی میگه که این اعانه بر اسم نیست، چون اسمی نیست که این اعانه بر اسم باشه، قتلی نیست که این اعانه بر قتل باشه، اول قتل باید باشه تا این اعانه بر قتل باشه، بلکه این اعانه بر مقدمات قتله. این مطلب آقای نراقی رو ببینیم. بعد مرحوم آقای خویی در همین طرف مرحوم آقای نراقی است که اون وقت ببینیم ایشون چه استدلالایی در قضیه داره، بعد وارد بحث امام بشه. نراقی میگه فالظاهر ایزن اشتراطه فاذا فعل احد عملا که قد یترتب علیه امرون و یکون له مدخلی فی تحقق ذلک الامر ولی ولم یترتب علیه ذلک الامر. احدی که شما باشید کاری رو میکنه که قرار قتل برش مترتب بشه، مدخلیت هم داره، یعنی شما اگه این کارو نمی کردی قتل واقع نمی شد، ولی لم یترتب مترتب نمی شد. گفته نمی شه که انه اعانه علی ذلک الامر، این کمک به قتل کرد، قتل نیست که کمک به قتل کرده باشه. و این کان مقصود هومن اعانت شخص آخر فی تحقق ذلک الامر و حصوله. بله شما قصد دیدین بود که او به قتل برسه، قصد دیدین بود که او قتل رو انجام بده، ولی بله حرک نکرد. نه ازا قصد به اعانه، اگر واقعا قصد اعانه داشته، یستقو انه اعانه او علی مقدمات قتل، این آقا بر مقدمات قتل کمک کرد. پس اعانه جایی صدق میکنه که معانون علی در خارج موجود بشه. گفتم نقطه مقابل حرف مرحوم شیخه که شیخ میگه نه یه همچین چیز شرط نیست. مرحوم آقای خویی در ابتدا همین مطلب رو میپذیره، میگه بله همین جوره، در خارج باید معانون علی واقع بشه و الا نمیگن. ببینید عبارت آقای خویی و فلذی یوافقه الاعتبار و یساعده و یساعد علیه الاستعمال هو تقیید مفهوم اعانه به حسب وضع به اینکه معانون علی در خارج واقع بشه و من صدقه ها بدونه، میگه نه جایی که نیست صدق نمی کنه. و لذا و من هنا لو اراد شخص قتل غیرهی به زعم انهو مسون و دم. فرض کنید شما فکر میکنید که زید آدم خوبیه، میایید به رفیقتون پول میدید، چاقو هم میدید که بره یه آدم خوب رو بکشه، یه آدمی که خونش مسونه، شرعن نباید خونش ریخته بشه، و حی علهو سالسون جمیع مقدمات قتل رو، ولی بعد مدتی اعرض عنه مرید القتل، اون رفیق شما آدم کشتی، شما آدم کشتی هم یه فنیه، میره وسط راه پشیمون میشه اعراض میکنه، یا اینکه نه بعدنم میکشه ولی معلوم میشه که این آقایی که کشته شده اصلا مسون و دم نبوده، مهدور و دم بوده، یعنی مثلا سلمان رشدی رو کشته. او قتله ثم بان به انه مهدور و دم فانه لا یقال. نمیگن که ثالث، یعنی شما اعانه کردی بر اسم به تهیه مقدمات قتل، شما کمک کننده به قتل نیستید. بعدشون یه نکته دومی رو میگه، میگه تو اعانه بر تقوام همین جوره، اگر شما دیدی یه چیزی داره شبه، داری از کنار یه رودخونه رد میشی، میبینی یه کسی افتاده تو آب، چیزیه میزنی نجاتش میدی، بعد که میای بیرون میبینی این یه دونه بشکه است، آیا میگن شما اعانه بر نجات یک مسلم کردی؟ نه، کمالات است قل اعانه علی التقوا اذا لم يتحقق معان علی در خارج. مثل این که شبهی رو ببینی که داره غرق میشه، فتبح مع انه شخص مؤمن فانقذه اعانتا منه له، میره کمکش میکنه، علی التقوا میخواد واقعا کار خوب بکنه، فبان انه خشبه، معلوم میشه چوبه یه بشکه. اینجا نمیگم که اعانه، باز دوباره همون بحثی که این هفته کلشو گفتم، تمام اینها برمیگرده به همین تبادران، یعنی باید بریم تو ذهن خودمونی میگن یا نمیگن، هیچ کدوم استدلالی پشتش نیست. بعد مرحوم آقای خویی این قسمت فهم کنه، این قلط و قلط مرحوم آقای خویی اینه که ایشون میگه البته ممکنه یکی بیاد بگه نه اعانه هست. میدونید چرا؟ یه مثال بزنید. الان دو نفر مثلا از این داعشیا میخوام بیان قم عملیات انتحاری کن، یه گروه که گروه اول باشن به نفر اول کمک میکنن، یه گروه به نفر دوم کمک میکنن. اونایی که به نفر اول کمک میکنن اون نفر اول میاد و اتفاقا هم خودشو منفجر میکنه، ضرر هم میزنه. اما نفر دومی نمیتونه، وسط را میگیرنش. حالا آیا واقعا بین اون دو گروه کمک کننده فرقه؟ یعنی آیا ما اون گروه کمک کننده دوم رو ولو یارو نتونسته بید این کارو بکنه نمیگیم که اونم گناهکاره؟ حالا که هر دو قصد دارن، از اون حیث نمیخواییم بحث کنیم. هر دو گروه کمک کننده قصد دارن، این عبارت آقای رو وقت چه بسا من بشه از اعتبار وقوع مان و علی در خارج در مفهوم اعانه و صدقش به چی؟ به دعوا. مثاله تو همش همجور مثال های عرفی و تبادره. انهو لو اراد رجلان، اینجا یه نون افتاده، لو اراد رجلان التهجم على بیزة الاسلام او على قتل نفوس المحترمه تهیأ لهما آخران، دو گروه دیگه، دو نفر دیگه جمیع مقدمات قتال رو آماده کنه، ولی اون نفر اول مذا احدهما ندم الاخر، اولی میتونه دومی نمیتونه. فانه لا شبهه فی استحقاق کل من المحیئین از زن و لوم. چرا؟ من جهت اعانه بر اسم. و این تحقق فعل معان از یکیشون در خارج و دیگری نتونسته، از معلوم میشه که تحقق دخالت نداره. فلو کان ذلک، یعنی تحقق معان شرطن فی صدق اعانه، زم متوجه نمیشد مگر بر اون گروهی که توفیق پیدا کردن. تمام. مرحوم آقای خویی بعد خودش به این جواب میگه نه این حرف ها به غلطی. چرا؟ چون نگاه کنید یه وقت ما میگیم که این گروه ها عقاب نمیشن، مذمت نمیشن، فردا اگر گرفتن به عنوان مفسد فل عرض جزاشون نمیدن، این یه بحثه. یه بحث اینه که کارشون اعانه است یا اعانه نیست. ما نمیگیم کسی که مقدمات یک قتالی رو فراهم میکنه گناهکار نیست. گناهکاره. منتها این کارش اعانه بر اسم هست یا نیست، اینجا محل بحث ما. بعدش یه نکته توجه میده، میگه نگاه کنید ما در بحث تجری یه بحثی داریم و اون اینکه آیا تجری اسم هست یا نه، یعنی گناه هست یا نه. اما در این که عقاب داره کسی تقریبا بالاخره قوه بهش رو قبول داره، ذمش رو قبول داره. عقاب که داره، منتها گناه یا صرفا یه مذمت ناشی از قوه عقلاییه، قوه فاعلیه، تجریه بر مولاست. اینجا این گروهی که مقدمات قتال رو فراهم کردن، اینا بالاخره تجری که کردن، قصدشون بوده اعانه کنن، حالا اعانه واقع نشد. اون طرف قصدش بود که قتل انجام بده، نشد. اینا قصدشون بود اعانه بر قتل کنند، نشد. اما همونطوری که اون آقا متجری بود در قتلی که نشد، اینها هم متجری هستند در اعانه‌ای که نشد. پس اینی که ذم و مذمت بر اینها بار میشه، نه از باب اینه که اعانه برشون صدق میکنه، از باب اینه که تجری برشون صدق میکنه. ببینید عبارتشون: وفی ان الصادر من النادم ليس الا تجري. مثالمون چی بود؟ دو نفر بودن میخواستن بیان قوم قتل نفوس مسلمین کنن. نفر اول آمد، نفر دوم وسط را پشیمون شد، نادم شد. اون نفر دومی چی داشته ابتدا؟ گناه کرده؟ نه، گناه که نکرد، چون به نتیجه نرسید، ولی تجریش رو داشت. و هو علی تقدیر الالتزام به قبه و استحقاق العقاب علی. اگه گفتیم که قبیح و عقابم برش بار میشه، لا یشتق علیه الاسم، اسم نیست تا اعانه بر او اعانه بر اسم باشه. اگرم گفتیم آقا اصلا متجری طبق بیان مبنایی اصلا عقاب نداره، هیچی، متجری که عقاب نداره، اسم نیست و عقاب نداره، خودمون بابا که میخواست بره قتل انجام بده عقاب نداره، گناه نداره، کمک کننده هاش عقاب داشته باشن. ضمن این که معنه لا مزایقت فی صحت ذم معینه، این دو نقطه بالاش غلطه، معینه نه معینتن، این مشکلی نداره، ما ذمش بکنیم بل عقابش بکنیم، بنابراین که بگیم که حرمت اعانه بر اسم و صحت عقاب بر تجری. میگیم آقا متجری عقاب داره ولو اسم نباشه، اعانه بر اسمم گناهه. خب این آقا قصد اعانه داشته، پس قصد گناه داشته، گناهی که واقع نشد میشه متجری. فان المعین حین اذن یرا نفسه عاصیا لتحیله انه معین علی الاسم فهو متجرم فی فعله، تجری کرده. و المفروض هم اینه که تجری موجب استحقاق عقاب میشه. بیان دیگه‌اش از بیرون همونه که گفتیم آقا تجری باعث عقاب و ذم میشه یا نه؟ بله. خب اگر باعث عقاب میشه، این اعانه بر اسم رو که میخواسته بکنه؟ بله. پس میخواسته گناه کنه؟ بله. اون نشد گناه، محقق نشد، از باب تجری که عقاب میشه. خب اینم کلام آقای خویی که موافق در مجموع با نراق نیست. یعنی ایشون هم میگه تحقق معان شرط، تحقق معانون علی شد.
این که گفتن که عقاب میشه یا معاقبه میشه، معاقبه میشه، خب از باب این که اول باید ثابت بشه اسمی هست بعد عقاب بشه، نمیشه اسم ثابت نکنیم عقاب رو ثابت کنیم. چطور ثابت کرد آقای خویی که
از باب تجربی؟
تجربی که فقط قبه فاعلی داره.
نه، ایشون آقای تجربی رو براش قبه هم قائله، عقاب هم قائله.
استدلالشون چیه برای امام تجری؟
حالا اون سر جا خودش اینجا که همه مشکلات اسلام که نباید تو یه بحث حل کرد. الان که ما بحث ما لوکور است. میگم نکنید مبانی فرق میکنه. آقای آخون یه جوره، شیخ یه جوره. ایشون میگه لوکور است که گفتیم در تجری عقاب هست، اینجا هم میاد. اگرم گفتید در تجری گوش کن. اگرم گفتید در تجری عقاب نیست، خب در معینش هم نیست. مشکلی نیست. ایشون الان در صدد این نیست، در صدد این که بگه بحث تجری. میگه کسانی میتوانند اینجا بگن تحقق ما آن شرط نیست که بتونن بگن این کار عقاب دارد ولو تجری نیست، در حالی که ما میگیم نه تجری هست، عقاب هم داره، عقاب داره از باب تجری. کی میگه از باب آن است؟ خب این اصلا دخالت تو مسئله ما نداره، چون ناکنید اصلا آقای خوبی وارد اون بحث نیست. ایشو که میگه کلا نداره، میگه اگرم شما میگید مذمت میشه دیگه در تجری مذمت رو که همه قبول دارن، خب مذمت میشه از باب تجری. حضرت امام در ابتدا وارد بحث که میشن میگن که ظاهر اولیه اینه که خب شما میگید اعانه بر اسم، پس اسمی باید باشه تا اعانه برش صدق بکنه. اول کار مثل نراقیه، ولی بعدش ایشون بر میگرده، ایشون میره به سمت مبنای شیخ. میبینیم حالا فقط یقال به اعتباره، یعنی تحقق معان در خارج شرط هست. لأن الظاهر من قوله لا تعاونوا على الاسم، یعنی چی؟ یعنی تعاون نکن بر تحقق اسم دیگه. و هو لا یستو، تعاون بر اسم صدق نمیکنه الا معه، الا اینکه اسمی باشه. فاذا لم يتحقق خارجا، اگر خارجا اسمی نبود و اوجد شخصون بعض مقدمات عمله، واقعا گناهی در خارج نبود، من مقدمات رو فراهم میکنم ولی گناهی در خارج نیست، لا یقال انه اعانه على اسمه. چرا؟ لعدم صدور ایمه. و ما لا یستر منه، کیفه یکون ذالک اعانتن على اسمه، وقتی خود اسم نیست این چجوری اعانه بر اسمه؟ یعنی مطلبش از نظر ظاهری واضحه ها، وقتی خودش نیست چجوری اعانه بر اونه. و بالجمله الاعانه على تحقق الاسم موقوف بر تحقق اسمه، و الا یکون من توهم الاعانه علی، یکون توهم اعانه بر اسمه، نه خود لا نفسها، نه اینکه خود اعانه بر اسم باشه. و یکون تجریان لا اسمن، تجریس کنان. ولی هازا اگر کسی بدانه از اول که این موفق نمیشه، حتی ایجاد مقدمه ممکنه بگیم حرام هم نیست. چرا؟ چون اصلا یعنی بر اسلام نیست، من هم از اول که میدونم موفق نمیشه، تجریان نیست. مثال چیه؟ مثال اینه، حضرت عالی میخوایی بری بوم منفجر کنی، من یقین دارم تو نمیتونی از در این اتاق بری بیرون، آدم ترسوی هستی، دستباد میدرزه، خودت رنگ و روتو میبازی، همه دم در آجان اولی میگیرده، لذا هزاری هم کمکت میکنم که از این درم بری بیرون، ولی یقین دارم تو نمیتونی، کمک من نه تجربی همی، چون من یقین دارم نمیتونی، اسمم نیست و میدونم گناهی هم دست و سر نمیزنم، من کمک به تو کردم ولی کمک به اسم نکردم. نکنید به زنگای داستانش اینه، آیا من به تو کمک کردم؟ بله. مقدمات برات آوردم؟ بله. ولی آیا کمک به گناه کردم؟ نه. گناهی در کار نیست که من گناه کمکش کرده باشم.
از هدف گناه
هر چی میخوام کلاه سرت بذارم، میخوام دلتو خوش کنم، اون هدف ها هدف های عرفیه، هزار و یک هدف.
من میگه اینا هم مقدمه میشه برای انجام اون کار،
ولی وقتی یقین دارم که نمیشود، حالا با یه فرضشه، اگرم نه اصلا دلم میخواد بشود ولی بعدم نمیشود، بازم که اعانه نیست که. اعانه به شما هست، نکنید من به تو کمک کردم ولی به گناه کمک نکردم، چون گناهی محقق نشد. اگرم از اول میدانم گناه محقق نمیشه، تجریم حتی نکردم. پس در حقیقت اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم بحث امام رو یه بار دیگه، سه حالت داره. یه وقت شما موفق به گناه میشید، منم مقدمات رو تهیه میکنم. اینجا من اعانه بر اسم کردم، گناه کردم، شما هم گناه کردید، شما خود گناه کردی، من گناه اعانه رو کردم. دو، من قصدم اینه که کمک کنم به شما و واقعا هم میخوام گناه واقع شه، شما هم قصدت اینه ولی نمیشه، شما گناه نکردی ولی من گناه کردم، تو گناه قتل رو نکردی ولی من گناه اعانه رو کردم. طبق یه بیان، اونایی که میگن تحقق دخیل نیست، میگن من گناه اعانه نکردم، من تجری کردم. تو تجری کردی میخواستی گناه کنی، من تجری کردم میخواستم اعانه بر اسم کنم. مبنای سوم اینه، شما میخوایی کارو بکنی ولی من میدونم نمیتونی، شما میری نمیتونی، منم مقدماتو برات فراهم میکنم، من اینجا نه گناه کردم نه تجری کردم، تو میدونم محقق نمیشه. خب ولی امام بعد بر میگردن میگن که اما ما به نظرمون میرسه که نه، اینجاها عرفاً به کسی که مقدمه رو ایجاد میکنه میشه گفت معین، ولو در خارج معانون علی موجود نشه. چه گفتیم تا حالا؟ اولی که وارد شدیم گفتیم مرحوم شیخ میگه تحقق معان شرط نیست. شرط چی؟ نه شرط گناه، شرط صدق اعانه. نراقی آقای خویی و حضرت امام تا اینجای بحث میگفتن شرط هست. حالا امام میخوان برگردن برن طرف مرحوم شیخ، شون میگن نگاه کنین، اگه کسی بگه برای صدق اعانه وقوع خارجی گناه لازمه، یا باید بگیم که آقا فقط اون کاری حرام است و اعانه است که موصل به گناه باشه. یعنی اگر من به شما یک تفنگ میدم و شما به قتل میرسی، به قتل میرسانی، این اعانه است. اما اگر تفنگ میدم ولی شما به قتل نمیرسانی، یعنی مقدمه من موصل به حرام نیست، اون اولی هست. بگیم مقدمه اگر موصل است اعانه است، یا باید از این راه بریم، یا بگیم به نوع شرط متأخره. یعنی چی؟ یعنی بگیم من الان که تفنگو به تو دادم نمیدونیم اعانه است یا نه. اگر در آینده شما قتل انجام دادی، از اول بهت میگیم معین. دوباره بگم، من الان به شما تفنگ میدم، الان معینم به شرطی که در آینده شما قتل انجام بدید، شرط متأخر. گوش کن. بعد میگن آقا این مقدمه موصله و شرط متأخر و عرف نمیفهمه، اینا امور عقلیه. این دقت ها در صدق مفاهیم و عرفی راه نداره. یا اینکه راه سوم و چهارم رو بریم. راه سوم این که بگیم ما در صدق اعانه باید صبر کنیم. من الان تفنگ رو بهت میدم، آیا این اعانه هست یا نه باید صبر کنیم. اگر تو تونستی قتل کنی میگیم این اعانه هست، اگه نتونستی قتل کنی میگیم اعانه نیست. فرق بین شرط متأخر و این بدونیم چیا. در شرط متأخر ما از الان بهت میگیم معین، از همین الان، ولی به شرط این که در آینده این گناه واقع بشه، قتل واقع بشه. در صبر اینه که من الان نمیتونم ایچیت بگم، ایچیت نمیتونم بگم، بعد وقوع القتل میتونم بهت بگم معین. یا راه حل چهارم رو بریم. راه حل چهارم چیه؟ بگیم صدق اعانه در جاییه که به طور عقلایی این کار به اون نتیجه میرسه. مثلا اگر حضرت عالی تفنگ میدی به یه نفری که قزوانن اسفا توانش هم داره میره که بکشه، این ظاهر عقلاییش اینه که قتل واقع میشه، میگن اعانه. اما اگر تفنگ میدی به یه کسی که این بابا اصلا این کاره نیست، اون کسی هم که قرار کشته بشه قابل دسترسی نیست، به طور عقلایی این نمیتونه این کارو بکنه، این نمیگن اعانه. بعد امام هم میگن ظاهر عقلایی نمیتونه ملاک قرار بگیره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه معمولا، حالا ایشون میگن معمولا اون چیزایی که ما فکر میکنیم 70% واقع نمیشه. یکی از این روانشناسا جالبه، نکته جالبی داره، میگه انسان ها استرس هاشون به خاطر اینه که یه چیزی قراره در خارج فردا اتفاق بیفته، در حالی که آمار که گرفتن بالای 90% اون چیزایی که فکر می‌کنید اتفاق نمی‌افته. اون چیزایی که ازش می‌ترسید 90% واقع نمیشه. لذا 90% بی خود می‌ترسید. ترسشو دارید، چوبشو خوردید، پیازشو نخوردید، نونشو نخوردید. اجا میگه علکی نه ترس، هر وقت واقع شد. عرفای چیزی دارن که میگن عارف باید ابن الوقت باشه. ابن الوقت به عنوان فوش نیست، الان میگیم ابن الوقته یعنی آدم نون به نرخ روزخوریه. نه، ابن الوقت میگن در حال زندگی کن، آینده چهار هرچی شد اون وقت قصتشو بخور، از الان قصت بخوری که فردا چی میخواد بشه قول هرچی شد. خب این ظاهر و عقلایی هم خیلی چیزه که ما فکر میکنیم نمیشه. پس لذا تحقق معان در عالم شرط نیست. عبارت امام ببینیم، ولکن یمکن ان یقال، مفهوم عرفی از اعانه بر اسم یعنی ایجاد مقدمه، ایجاد مقدمه ایجاد اسم. حتی اگه در خارج موجود نشه. بعد مثال میزنم، فمن اعطا سلمن لسارق به قصد توسلهی الاسرقه فقط اعانه او علی ایجادها. من این که نردبان دادم کسی بره کمکش کردم. فلو حیل بین سارق و سرقه شیئون، اگر بین سارق و سرقت یک چیزی حائل شد نشد، ولم تقعمر، بازم یستو که معتیل سلم اعانه او علی ایجاد سرقه، بازم میگن اعانه بر ایجاد سرقت کرد. زیر این ایجاده یه خط بکشید، بعدها راجع به این حرف. اینجا یکی از اون جاهایی که امام با ایراد وارد کردن یه لغت موضوع عوض کرد. ما بحثمون در چی بود؟ اعانه بر اسم یا اعانه بر ایجاد اسم؟ بله اعانه بر ایجاد هست، اما بحث ما در صدق اعانه بر اسم بود. یه لغت ایجاد رو امام وارد کردن، صدق عرفیش درسته، اعانه بر ایجاد هست، اما بحث اینه یه اعانه بر سرقت یا نه. فلو تا کان تحقق السرقه دخیلا فی الصدق، اگر سرقت دخیل باشه فلابد و ان یقال، باید بگیم یکی از چهارراهی که گفتیم، یا بگیم معتبر در صدق آن ایجاد مقدمه موصل است، یعنی بگیم اون مقدمه ای که موصل به سرقت است اعانه است، یا ملتزم بشیم به اینکه وجود سرقت شرط متأخر بر صدق آن، و هر دو اینا بحث مقدمه موصله و شرط متأخر و اینا چیزای دقایق عقلی عرف نمیفهمه و کلاهما خلاف متفاهم عرفی است، بل هما امران عقلی ها. او یقال، یا بگیم لا یستغ عرفن الاعانه علال اسم، اعانه بر اسم صدق نمی کنه، باید سب کنیم حتی وجودت سرقه. فلفعل المعتی به، فلفعل المعتی به لتوسل الغیر الالحرام مراعاس، سب باید بکنه، حتی یوجد ظلم مقدمه، تا ظلم مقدمه پدید بیاد و بعد او بگیم که این اعانه است. اینم خلاف واقعه. خلاف واقعه یعنی چی؟ یعنی ما بلوجدان میبینیم که اونی که الان در خارج هست، ما قبل از این که سرقت بشه میگیم اعانه کرد. این اشکال عقلی نداره ها، منتها بحثش اینه ما از همین الان میگیم اعانه کرد، وا نمیستیم ببینیم سرقت شد یا نه. یا راه چارو بگیم صدق اعانه بر اسم فعلا یا بر سرقت به اعتبار قیام طرق عقلایی است، بعد تخلف یک شفو انکنها تجرین لا اعانه. الان میگیم اعانه، چرا؟ چون معمولا به اون نتیجه میرسه، اما از بعدا معلوم شد نرسید، خب میگیم آقا اعانه نبود. ما الان میگیم اعانه، چرا؟ چون نوعاً به نتیجه میرسه، عقلائیاً به نتیجه میرسه، ترتب عقلائی ظاهر عقلائیش اینه. بله اگه جایی ظاهر عقلائی نداشت نمیگیم. اگرم بعداً به نتیجه نرسید خب میگیم اعانه نبود تجربه. این هم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه طرق عقلائی لا یتفق الا احیانا، بعضی وقتا واقع میشه. و مع عدم القیام ایضا یقال، تازه وقتی هم که قیام نبود میگن یقال اعانه علی ایجاده. بعد مثال میزنم، فمن اعطا جسا لتعمیر مسجد، کسی گچ داد بر مسجد، یقال انه اعانه علی تعمیره، میگن این کمک کرد قبل از اینکه حتی جس رو در مسجد به کار ببرن، قبل تحققه. حتی اگر بعدها این گچی که این بابا او داده بود بارون اومد آب ریخ روش خراب شد، ولی باز میگن کمک کرد. ولهازا یسته خواهن یقال، میشه گفت انی، یارو میتونه بگه انی اعنت فلانن علا تعمیر مسجد، من به فلانی در مسجد کمک کردم اعانه کردم، ولی ولم یقع منه ذلک، ولی اون نتونست اینو استفاده بکنه. این جمله بلا شاهدت تجوز مجازم نیست که بگید آقا اینجا اعانه مجازن صادق. آزا بعد امام از اینجا یک مطلب فنی رو وارد میکنن. ما تا اینجا واقعیت اینه این دو روزه حرفای بزرگان رو خوندیم، یه ذرم شاید میتونستیم تونترم بریم، ولی تقریبا همش از روز اول هم که وارد شدیم گفتن، هیچ استدلالی پشتش نیست. این وریا یه سری مثال میزنن، احاله میدن به یک انتزاعات و تبادرات و به مفاهیم عرفی. اون وریا یه سری مثال ها میزنن، میگن نکن اینجا ها نمیگن. امام از اینجا وارد یک استدلال میشن، یعنی یه بحث رو یه جوری میگن خیلی خب بیایید بحث رو فنیتر، انقدر عرفی عرفی محض نریم، تبادری نریم تا فرداش.